ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. قبل از پروگرام روزمره سرود و سخن که حاوی پیام ها و آهنگ های فرمایشی شما عزیزان است، در یک گزارش مفصل میشنویم که شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر بر روابط مردم چه تأثیری داشته است. مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله انفجاری امروز در پغمان کابل دست کم 4 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. نیروهای دولتی منطقه باباجی لشکرگاه را از شورشیان پس گرفتند. ملل متحد خواستار 4 میلیارد دلار کمک برای یمن شد و 2 طیاره جنگی استراتژیک روسیه به ونزوئلا رسیدند. مشروع اخبار. در حمله انفجاری امروز در پغمان کابل دست کم 4 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله با رادیو آزادی گفت که این حمله در قلعه حیدرخان صورت گرفته است.
انفجار شده در قلعه حیدرخان مربوط به ولسوالی فرزو. احتمالاً انفجار امنی انتحاری باشه، هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالای نیروهای امنیتی افغانستان است. 4 نفر شهید داریم.
تلفات غیر نظامی هنوز گزارش نشده و کدام گروه نیز مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته است. نظامیان افغان از کشته شدن 8 نفر از شورشان در حملات هوایی در ولایت اروزگان خبر می دهند. این حملات که توسط تیاره های نو سوپر توکانو A-29 انجام شده است، 4 نفری دیگر از شورشان طالب در آن زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت که در این حملات که در 24 ساعت گذشته در مربوطات مرکز ترینکوت انجام شده است، 4 مخفیگاه شورشان از بین برده شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. نیروهای افغان منطقه باباجی حوزه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. این منطقه در جریان عملیات جاری علیه شورشان طالبان تصرف شده است. دگروال حنیف‌الله شینواری قماندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون مقاومت زیاد شکست خوردند. به گفته او در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. منطقه باباجی به خواست خداوند به طور کلی تصفیه شد و تهدید دشمن از بین رفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بازگشت وضعیت عادی در این منطقه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته نیروهای افغان شورشان طالب در جاده ها ماین فرش کردند. عملیات بازپسگیری باباجی لشکرگاه و ولسوالی نادلی هلمند 8 ماه پیش را اندازی شده بود. یک تبعه جرمنی که برای گروه طالبان در افغانستان جنگیده بود به جرم عضویت در یک گروه تروریستی به زندان محکوم شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، محکمه ایالتی دوسلدورف توماس 37 ساله را که تخلصش که گفته شده به 6 سال زندان محکوم کرد. سارن والان گفتند توماس که جنگیدن برای طالبان را در سال 2013 آغاز کرده بود، پس از بازداشت در ماه فوریه امسال در ماه اپریل دوباره به جرمنی بازگشتانده شد. به گفته آنها توماس در این جریان مواد انفجاری آماده می کرد، برای حمله های انتحاری آمادگی می گرفت و نیز در یک ویدیو برای تندروان جرمنی تبلیغ کرده بود. ملل متحد خواستار 4 میلیارد دلار کمک برای یمن شد. قرار است این پول برای کمک‌های بشری به 20 میلیون یمنی که 70% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند در سال آینده مصرف شود. مارک لوکوک رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد دیروز گفت که برای نخستین بار 250 هزار یمنی با یک فاجعه روبرو می‌باشند. او گفت که وضعیت بشری به گونه قابل ملاحظه شگفت‌انگیز در حال ناگوار شدن است. آقای لوکوک گفت که ملل متحد در آستانه کنفرانس کشورهای کمک دهنده که قرار است به تاریخ 26 فوریه با حمایت آمریکا، سویدن و سوئیس در ژنو برگزار شود، خواهان این 4 میلیارد دلار خواهد شد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح در یمن که با حمایت ملل متحد در سویدن جریان دارد، منجر به نتایج مثبت شود. حکومت یمن که مورد حمایت ائتلاف کشورهای عربی به رهبری ریاض می باشد، از 4 سال به این سو در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت تهران می جنگد. بیش از 10,000 نفر در این جنگ کشته شدند. و وزارت دفاع روسیه در یک نمایش غیرعادی قوت نظامی خود در آمریکای جنوبی، دو طیاره جنگی دارای توانایی اتمی خود را به ونزوئلا فرستاده است. اعلامیه وزارت دفاع روسیه گفت که این دو طیاره نو TU-160 دیروز به یک میدان هوایی در نزدیکی پایتخت کاراکاس رسیدند. اعلامیه نگفت که این طیاره ها به اسلحه مجهز می باشند یا نه. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا چند روز پیش از رسیدن این طیاره ها به این کشور ضمن بازدید از مسکو خواهان حمایت کرملین شده بود. وضعیت اقتصادی ونزوئلا متزلزل است و این کشور به روسیه سخت قرضدار می باشد. ونزوئلا در سالهای اخیر به ارزش میلیون ها دلار اسلحه و تجهیزات از روسیه خریداری کرده است. پایان اخبار. ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سوشل میدیا یا رسانه‌های اجتماعی به مردم فرصت ابراز نظر و آزادی بیان را فراهم کرده است. مردم از برکت این آزادی جدید از طریق اینترنت می توانند که بر ضد تبعیض نژادی، فساد، جرایم و دیگر انواع بی‌عدالتی به طور قاطع حرف بزنند و حتی معلومات نشر کنند. در گذشته ها یک حادثه در یک منطقه جهان رخ می داد و از چشم جهانیان پنهان باقی می ماند و یا هم به زودی فراموش می شد. در حال حاضر چنین نیست. اما منتقدین و مخالفین رسانه‌های اجتماعی استدلال می‌کنند که رسانه‌های اجتماعی زمینه را برای بحث‌های جنجالی گسترش داده و فرصت گفتگوی مؤثر و روبرو میان مردم را محدود ساخته است. شماره هم می‌گویند که تعدادی هستند که از رسانه‌های اجتماعی برای تهدید استفاده می‌کنند. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
رسانه‌های اجتماعی برای آن ده از مردم که موقع درخواست برای انصاف و عدالت را نداشتند، زمینه بلند کردن صدایشان را فراهم کرده است. در بیشتر موارد دیده شده که در گوشه‌ای از جهان رویداد رخ داده و همه مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی از آن آگاه شده و در مورد آن بحث و گفتگو کردند. اما ایده‌ای که با آن مخالفت دارند استدلال می‌کنند که رسانه‌های اجتماعی زمینه را برای بحث‌های جنجال برانگیز گسترش داده و فرصت گفتگوی مؤثر و روبرو میان مردم را محدود ساخته است. منتقدین به یک حیب دیگر رسانه‌های اجتماعی نیز اشاره کرده می‌گویند شمار دیگر مردم از رسانه‌های اجتماعی برای تهدید، تحقیر و تضعیف دیگران سوء استفاده می‌کنند. شماری هم به این باورند که رسانه‌های اجتماعی مردم را به خطر واقعی مواجه ساخته و با آزادی بیان تهدید ایجاد کرده است. یک مرکز تحقیقاتی به نام وب روتس دموکراسی مستقر در لندن در ماه اکتبر امسال مقاله ای را درباره اینکه تهدیدها از روی اینترنت چگونه بر بحث‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد به نشر رسانده. در مقاله آمده است که رسانه‌های اجتماعی در برخی از موارد برای صاحب نظران سیاسی به یک محیط خطرناک و پر از خشونت مبدل شده است. در گزارش وب روتس دموکراسی به طور خاص به موقعیت زنان و اقلیت‌ها اشاره نموده که گفته شده این دو گروه در جریان بحث‌های سیاسی آنلاین به طور مکرر به تعرض و تهدید مواجه شدند. حریق چودری مسئول وب روتس دموکراسی میگوید شماری از اعضای رسانه‌های اجتماعی به این عقیده‌اند که اگر نظریاتشان را از روی اینترنت مطرح سازند به تهدید، تبعیض و خشونت روبرو می‌شوند. یکی از نمونه های بزرگ سایبر بولینگ یا آزار و اذیت آنلاین سال 2018 میلادی این بود که آدرس منزل، ایمیل و سایر معلومات شخصی کریستین بلاسفورد، استاد روانشناسی آمریکا، در اینترنت به نشر رسید. کریستین بلاسفورد بر برید کوینا کاندید عضویت هیئت قضاییه محکمه عالی آمریکا را متهم کرده که بر وی تجاوز جنسی کرده است. از دکتر فورد و برایت کوینا در مجلس سنای امریکا دعوت شده بود. با گفته سنای امریکا خانم فورد از طریق انترنت به مرگ تهدید شده بود. معلومات شخصی وی در انترنت به نشر رسیده و حتی او مجبور شد که برای حفظ جان خود و خانواده اش محافظ استخدام کند. اما مولی کروکت، یک دانشمند در پوهنتون ییل امریکا، در یک مقاله که تازه در مجله نیچر یا طبیعت به نشر رسیده، گفته است که رسانه‌های اجتماعی به مردم فرصت داده تا صدایشان را بر ضد مسائل اخلاقی مانند مسئله تعویض و تجاوز جنسی بلند کنند. در مقاله از کمپاین حقوق سیاه‌پوستان به نام بلک لایف میتر و کمپاین مسئولیت جنسی زنان و تساوی حقوق آنها یاد کرده است که عده ای از مردم جهان را به مسائل بنیادی متوجه کرده است. اریق چودری، مسئول وب رودز، پیشنهاد میکند که باید قوانین جدید برای کنترل رسانه‌های اجتماعی ترتیب و تنظیم شود و از رای تطبیق این قوانین باید جلو سوء استفاده از رسانه‌های اجتماعی به سطح جهان گرفته شود. اما گروه‌های حمایت آزادی بیان با این نظریه مخالفند. کای اچیسن، استاد فلسفه در کالج کنگز در لندن، از جمله طرفداران این نظریه است و پیشنهاد میکند که باید میان تحقیر، تهدید و تبعیض مردم و انتقاد سالم آنها فرق گذاشته شود. دکتر کای اچیسن به رادیو آزادی گفت بالای نظریه یک شخص انتقاد کردن مسئله عادی به شمار می رود. اما به گفته وی مشکل زمانی ایجاد می شود که یک شخص برای تهدید، تحقیر و آزار و اذیت دیگران تلاش کند.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم یک جا بشنویم، همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان موضوعات مختلف را به نشر سپردند. روزنامه دنیا در یک مطلب به نقل از اسدالله زایری، معاون شورای عالی صلح، نوشته است که با تلاش های آقای داودزی، راهبرد صلح افغانستان بر بنیاد اوضاع کنونی ساخته خواهد شد. وی تاکید کرد نیاز است تا راهبرد شورای عالی صلح دوباره بازنگری شود. در روزنامه آمده است ریاست جمهوری شام روز گذشته اعلام کرد که محمد عمر داودزی به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقاله‌اش نوشته است در حالی که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به منظور تامین صلح در کشور ادامه دارد و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح ملاقات‌ها را با مقامات برخی کشورها و سران طالبان ادامه می‌دهد، اما میان رهبران احزاب سیاسی و حکومت بر سر چگونگی مذاکرات با طالبان نظر یکسان وجود نداشته و این هم روشن نیست که با طالبان کدام دسته یا گروه مذاکره خواهند کرد. در سرمقاله آمده است اول باید اختلافات درونی حل شده و در رابطه با اجماع ملی پس از مشوره با شخصیت‌های سیاسی یک اجماع ملی ایجاد گردد. روزنامه ویسا به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشته است که به خاطر گفتگوهای صلح باید یک اجماع ملی منطقوی و بین‌المللی به میان آید. روزنامه نوشته است اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که باید در پروسه صلح ابعاد منطقوی و بین‌المللی نیز شامل باشند. در مطلب به نقل از منبع آمده است پروسه صلح افغانستان در حال گذشتن از یک مرحله حساس است و به خاطر کامیابی این پروسه باید یک اجماع به سطح ملی منطقوی و بین المللی ایجاد گردد. ویسا این را هم نوشته است. برخی دیگر اعضای ولسی جرگه بدین باور هستند که به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح یک هیئت مشترک از حکومت و احزاب تعیین گردد. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است که نشست هیئت مذاکره کننده صلح بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دایر گردید. نویسنده گفته است که در این نشست در مورد چگونگی مذاکرات صلح صحبت و تاکید شده است که هیئت مذاکره کننده حمایت حکومت و مردم را با خود دارد.